برداشته شد. علیال مکاتباتی توسط بعضی از سروران صورت پذیرفته، علاقمند بودند که این واگذاری با کمترین حاشیه انجام بشه. کارشناس گرفتیم، آیون رفتن مراجعه کردن. ما الان به عنوان وظیفه قانونی خودمون مشغول قیمت گذاری هستیم. من شخصا خدمت امام جمعه محترم عراق رسیدم. نگرانی ایشون این بود که به اهلش واگذار بشه. امیدواریم ان شاءالله قیمت گذاری کاملا شفاف و روشن در خواهد اومد، مزایده اعلام خواهد شد و اون وقت عزیزانی که اهل هستن برای خرید چنین پالایشگاهی تشریف بیارند و این رو خریداری بکنن. من مانع خاصی، مشکل خاصی، ابهام خاصی نمیبینم در این کار.
البته توی حرفای آقای پوری حسینی معاون وزیر اقتصاد یک نکته قابل تأمل هم هست، اونم موانعی که بر سر راه شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی این پالایشگاه با ورود به اتاق شیشه‌ای بورس وجود داره.
ما علاقه داشتیم که این پالایشگاه وارد بورس بشه چون دارایی بسیار پرحجمی داره. ظاهرا این مسیر بسته است. خب پالایشگاه نفت شازند دارایی بسیار زیادی داره، اما بازدهیش متناسب با این دارایی نیست.
اما یکی از مخالفین جدی این واگذاری، آیت الله دوری نجف آبادی، امام جمعه عراق و نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، آقای دوری که اتفاقا سابقه اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام داره، حرف‌های قابل تأمل و توجهی در خصوص واگذاری این پالایشگاه و فعالیت برخی جریان‌ها داره که با زور رانت و هدیه و حتی اونطور که ایشون میگه زیانده خوندن این پالایشگاه، سعی می‌کنن هر جور شده پالایشگاه شازند عراق رو خصوصی کنن.
اولا واگذاری ها در استان مرکزی تقریبا موفق نبوده، ناموفق بوده. نمونش هبکوس، نمونش آونگان، آذراب، نوعانم با احیانا ساخت و پاخت هایی مواجه بودی که من دیگه از توضیح فعلا عذرخواهی میکنم. نسبت به پالایشگاه امام خمینی شازند، ما برآوردمونی که پالایشگاه روزانه قریب 25-30 میلیون دلار تولیداتشه. مدیر قبلیش از فرقش به ما میگفت هر بشکه‌ای که تصفیه میکنه 8 دلار سود میده. امروز که قطعا بیشتر سود میده. حالا فردا بده به یک بخش غیر دولتی، خدای نکرده نخواد ما بنزین بده، بخواد تعطیل کنه. بنابراین واقعا اگه میخوان این کار انجام بدن، اولا قیمت گذاری باید قیمت گذاری واقعی باشه، نه ساختگی. بعدم قانون گفته با اولویت بورس. اینا الان اطلاعات به بندم که دوری نجف آبادی نماینده ولی فقیه اصلاً اطلاعات دقیق به ما نمیدن. اصلا ما رو بلوکه میکنن، میگن اطلاعات به آقا ندی، تحریم میکنن. اگه من اصلا واگذار بشه 100% شفاف سازی. بنابراین من خواهش میکنم دستگاه زیرفت، وزارت نفت توجه کنه، دولت توجه کنه. اینجوری نباید باشه. مشکل داریم، حالا بخاطر که حل مشکل بکنیم به هر چیزی متشبث بشن. خصوصی هم همینطوره.
در اینکه قانون باید اجرا بشه هیچ بحثی نیست، اما بحث اینه که بسیاری از قوانین خوبی که در کشور داریم برخی اوقات خوب اجرا نمیشن. بعد اجرا شدن قانون خوب هم باعث آسیب به اون قانون میشه. از طرف دیگه جدای از حرف و حدیث ها در خصوص واگذاری این پالایشگاه، کارنامه واگذاری در کشور خیلی درخشان نیست. مهم اینه در جریان این قانون خوب شفاف عمل بشه تا حق به حقدار برسه.
شما عزیزان هم که شنونده این گزارش ها هستید میتونید نظرتون رو به 3610 ارسال کنید. اما و اگرهای لایحه اعطای تابعیت، دولت هفته پیش لایحه‌ای رو به تصویب رسوند که به کودکانی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارن تابعیت ایرانی اعطا میکنه. لایحه‌ای که اگرچه برخی مشکلات این افراد رو حل میکنه، اما نگرانی هایی رو ایجاد میکنه که از جمله اونها دو تابعیتی شدن 1 میلیون کودک ایرانیه. گزارش همکارم زهر اکبر نژاد رو با هم میشنویم.
بیش از 1 میلیون میشه شمار کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که بدون شناسنامه هستند. در همین کشور خودمون 90% ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه ثبت رسمی هم نشده و بچه های حاصل این ازدواج ها موندن بدون شناسنامه، محروم از همه امکانات، حتی تحصیل و بهداشت.
من نتونستم برم درس بخونم.
اون پسر میبینی اینقدر استعداد داره برای درس خوندن، شناسنامه نداره.
البته بر اساس قانون این بچه ها بعد از 18 سالگی اگه 1 سال دیگه هم در ایران زندگی کرده باشن میتونن برای دریافت تابعیت ایرانی اقدام کنن. اما هیئت دولت در آخرین جلسه خودش یه لایحه جدید تصویب کرد با این مفهوم که این بچه ها قبل از 18 سالگی هم میتونن با درخواست مادر برای گرفتن شناسنامه و تابعیت ایرانی درخواست بدن. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور میگه این لایحه اصلاحیه قانون قبلیه و اصلاح کننده نواقصش. خانم ابتکار.
خیلی مهمه پاسخگوی این نارسایی هست که در قوانین وجود داشت.
اینا قبل از 18 سالگی تابعیت ایرانی بگیرن، تابعیت پدرشون هم دارن دیگه، دو تابعیتی محسوب میشن.
جزئیات موضوع رو باید دیگه در اجرا و در آیین‌نامه‌ها و در انطباق با قانون مشخص کنن.
گروهی از نمایندگان نظر موافقی با این اصلاحیه دارن و معتقدن این کاریه که پیش از اینها باید انجام میشد. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس:
سری عقده وجود میاد. خب متاسفانه نمیتونن تحصیل کنن، اشتغال ایجاد کنن، فعالیت اجتماعی ایجاد کنن. اینها در آینده همینطور بر تعدادشون هم اضافه میشه.
گروهی از نمایندگان مجلس هم با دید تردید و احتیاط به این موضوع نگاه میکنن. نمونش آقای کاظمی عضو کمیسیون قضایی مجلس که معتقد همین که در قانون اساسی دادن تابعیت با خون با نسب پدری تعیین شده بر اساس مصالح ملی بوده و نباید با دید سطحی نگریست.
به همین راحتی هم نمیشه در موردش تصمیم گرفت و اصلاح نظر کرد. ما دو سه جلسه در کمیسیون هم داشتیم، به نتیجه نرسیدیم و فعلا کمیته داره موضوع رو بررسی میکنه.
بر اساس مصالح ملی بوده، نسب مادرین رو نپذیرفته در قانون. این مصالح ملی چی بوده که الان میشه ازش چشم پوشی کرد؟
مصالح ملی این است که ممکنه وقتی جمعیتی ایجاد بشه که عموما مادرشون ایرانی هستن، پدرش ممکنه ایرانی نباشه، ممکنه برای مسائل ملی کشور واقعا نتیجتاً ضرر ایجاد کنه.
کارشناسان هم در این باره نظرات گوناگونی دارند. علاوه بر اینکه عده‌ای با اعطای تابعیت و شناسنامه ایرانی به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و اتباع خارجی موافق هستند و این کار رو موجب برقراری عدالت در دسترسی به خدمات اولیه زندگی و جلوگیری از توسعه فقر و بیسوادی در این افراد میدونن، اما عده‌ای هم معتقدند نگاه احساسی صرف به این موضوع میتونه در آینده مشکل آفرین باشه. چه بسا اعطای تابعیت میتونه زمینه تغییر ترکیب جمعیتی و نژادی و اجتماعی رو در برخی مناطق موجب بشه. آقای قاسم جعفری نماینده پیشین مجلس و کارشناس مسائل اجتماعی:
خیلی از اینها در اثر مسائلی در مرزها پیش اومده که عمده اونها رو میتونیم خلاصه کنیم تو فقر. آیا این تابعیت دادن ما در واقع جایزه ای نیست که دوباره این موارد تکرار بشه، بگن آقا این کارو بکنید، باز 10 سال بعد یه لایحه دیگه میاد این شما مشکلتون رو حل میکنه، و بعد این آیا باعث نمیشود که ما یه سری اندماج‌های نسلی و خونی پیدا بکنیم که اون میتونه در دراز مدت مشکلاتی را ایجاد بکنه؟ اگه ما بخوایم فقط نگاه عاطفی بکنیم، ممکن هست این نگاه عاطفی نگاه استراتژیک نداره، خود به خود میشن دو تابعیت. قبل 18 سال هم شما به اون نمیتونی بگی که تابعیت قبلی تو تعطیل کن، بعد از اون هم اوست که باید تصمیم بگیره که کجا باشه. قطعا ما برای خودمون یه مشکلی داریم ایجاد میکنیم، و اگه نگاه دوربردی داشته باشیم این ظرافت هایی داره که باید روش دقت بیشتر بشه. برای گروه های خاصم که تو قانون مدنی ما نحوه تابعیت دادن پیش بینی شده که اونا میتونه انجام بشه، و یه بخشایی ما قانون داریم. ما حرفمون این بود چرا همون قانون رو اجرا نمیکنید که دوباره دنبال یه قانون و یا لایحه دیگه ای هستید.
موافقان اصلاح قانون اعطای تابعیت در مقابل میگن به هر حال این گروه 1 میلیونی در ایران متولد و بزرگ شدن و در ایران ماندگارن. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس:
دارن زاد و ولد هم بکنن 3-4 میلیون جمعیت میشه، هویتی ندارن تو کشور، نه شناسنامه، نه تابعیتی، نه هویتی، هیچی. متصورم نمیشه از ایران برن بیرون، بالاخره اینا ایرانی حساب میشن، باید تعیین تشریف بشن. دنیا پذیرفته که تابعیت از طریق مادر هم انتقال پیدا کنه، واقعیت هم همینه.
فراهم کردن امکان دسترسی به تحصیل، خدمات بهداشتی، درمانی، اشتغال و همه نیازهای زندگی ضرورتی غیر قابل انکاره. محروم موندن بچه‌های با مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی که بدون شناسنامه در ایران زندگی می‌کنن هم زمینه بروز فقر بیشتر، بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی میون اونهاست. از طرفی نمیشه ندیده گرفت مصالح ملی و اجتماعی محتمل صدور شناسنامه ایرانی برای این کودکان به ویژه قبل از 18 سالگی که با حفظ تابعیت پدر انجام میشه، و در واقع این کودکان در عمل دو تابعیتی محسوب میشن، موضوعی که گروهی از کارشناسان اونو زمینه‌ساز مشکلات جدیدتری در آینده میدونن.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارد،
این خط قرمز ماست. ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال دفاع.
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند، یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
توی دروازه گل برای ایران.
پیک نیمروزی را گوش کنید.
خب شما عزیزان میتونید نظرتون رو راجع به این گزارش ها به 3610 پیامک بزنید. یه باغدار تولید کننده زیتون از رودبار برای ما پیامک زدن و گفتن که آفت مگس زیتون خیلی از محصولاتشون رو از بین برده، به خصوص محصولاتی که برای روغنکشی روی درخت مونده بوده. علتش رو هم باغ ویلاهایی گفتن که به صورت غیر مجاز در اون محدوده ساخته شده و درخواست کردن که فکری به حال این مشکل بشه. حتما شما عزیزان هم اگر مشکلی دارید میتونید با 3610 با ما در میون بذارید، اگر که امکانش وجود داشته باشه. همکاران من خبرنگاران رادیو پیگیری میکنن این موضوعاتی که از طرف شما پیامک داده میشه. اما گزارش آخر، سید نور خدا موسوی، جانباز 100% لرستانی که شهید زنده لقب گرفته بود، در شب رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. اما 10 سال زندگی آسمانی این شهید حکایت‌های شنیدنی داره. همکارم ابراهیمی گزارش میده.
من امروز فقط میخوام بگم که ربنا تقبل منا هذا القربان. ای خدای بزرگ، امانتی را که به من سپردی بعد از 10 سال ببین. و امروز که خواسته تو بازگشتن او به سوی توست، به خاک می سپارم.
این صبر و حماسه زینبی نزدیک به 1340 سال پس از حادثه عاشورا می تواند باز حجت را بر ما تمام کند.
امروز سرم رو بالا می گیرم. من امروز گریه نمی کنم.
تلاش زینب گونه این زن که عزیزترینش را از دست داده برای یک چیز است. مبادا شهید و حماسه‌اش میان هیاهوی دنیا گم شود. ای کاش رسانه ها به سادگی از کنارش نمی گذشتند. زهرا حافظی از جانباز شهیدی می گوید که زمان شهادتش را هم خبر داده بود.
وعده داده بود که من در شب رحلت جدم رسول الله آسمانی می شم و برای همیشه از تخت بلند می شم.
همسرش در درگیری با گروه ریگی که می خواست جنایت جدیدی مرتکب شود و آب زاهدان را به سیانور آلوده کند، از ناحیه سر مجروح شده بود و گلوله ای دو زمانه او را به کما برده بود.
12/12/87 درگیری واقعی حاصل خدا. الان آقا سید نشون میده که میره جلو. این آقا سید نور خداست. این لحظه اصابت تیر به سر آقا سید.
چند سالشون بوده موقع؟
موقع 36 سالش. این دوست داشت.
همرزم سید نور خدا، همان کسی که از مجروحیتش تصویر گرفته بود، بارها او را در خواب دیده بود و سرانجام فهمیده بود در شب رحلت پیامبر قرار است اتفاقی بیفتد. این را به همسر شهید هم گفته بود.
تقریبا 2 هفته قبل از شهادت آقا سید زنگ زدن. 6 صبح بود. گفتم خدا چه خبره که 6 صبح من زنگ میزنن؟ گفت من نمیدونم دیروز آقا سید چی میخواست تو خواب بگه. آقا سید چرا این روزا تو خوابها که میاد چرا اینقدر خوشحاله؟ چقدر من باید انتظار بکشم تا این شب چهارشنبه بیاد ببینم اونجا چه خبره؟ چه وعده ای دارن میدن به آقا سید که آقا سید داره میگه به من بشارت رو دارن میدن که برا همیشه قرار از تخت بلند بشن. جالب اینجاست که این آقا 4 روز قبل از شهادت آقا سید نور خدا تمام حرفایی رو که تلفنی زده بود پیامک زده بود. پیامک هم تاریخ داره، روز داره.
زهرا حافظی 10 سال پرستار جانباز 100% بود که منزلتش را میدانست. هرچند از نظر پزشکان تنها حیاتی نباتی داشت. به خاطر همین زمانی که مدیر مدرسه بود کار را رها کرد تا در خانه از عزیزش مراقبت کند. در 10 سال گذشته بسیاری از مردم به خاطر کراماتی که از سید دیده یا شنیده بودند از دور و نزدیک به سراغش می آمدند.
کنار تخت آقا سید مثل یک حسینی است، یک مکان عمومی، مردم واسه دعاهاشون، حتی تولد بچه هاشون، شبهای قدرشون، شبهای محرمشون، واسه سال تحویلاشون میان منزل من، سفرهای هفت‌سینشون رو کنار تخت آقا سید میندازن.
اینها اشعاری است که زهرا حافظی در وصف همسر جانبازش گفته بود.
این شعر رو تقدیم به همسرم میکنم.
معلم ادبیات بودین؟
من مدیر مدرسه بودم. ها نپندار اشکهایم از سر درماندگی است، پشت پای این مسافر رود جاری میکنم. با دعایم در مسیر تازش طوفان مرگ از حریم نور شمعم پاسداری می کنم.
سایه سید نورخدا موسوی 10 سال بر سر خانوادهش بود تا اینکه دختر و پسرش به 22 و 20 سالگی رسیدند. دیگر تقدیر الهی این بود که نور خدا به سوی خدا برود.
رهبرم، برای مراقبت از سرباز تو همه وجودم را به کار گرفتم و حالا که خواست خدا بر بازگشت نور خدا به خدا تعلق گرفته است میگویم سر خم می سلامت شکلت اگر سبوی.
پس از شهادت سید نور خدا هم مدفنش باز مزار عاشقان شد.
شب اول قبل ساعت 1:30 بود. تصمیم گرفتم با بچه ها با خانواده بریم سر قبل. دیدیم مردم خیلی از ما جلوترن. دست دست می اومدن می رفتن.
اما به حکم آیه و یستبشرون شهید سید نور خدا از حالا سخن می گوید و بشارت می دهد به کسانی که هنوز به او ملحق نشدند که نه ترسی خواهند داشت نه غمی.
یاد و نام همه شهدای رفاع مقدس گرامی جاودان. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بعد از ظهر همه شما دوستان عزیز به خیر و خوشی باشه. انشاءالله در خدمتتون هستیم همچنان از رادیو معارف با مجموع برنامه‌های بخش سوم. پنجشنبه هست دوستان، 24 آبان 1397 که برابر است با 7 ربیع الاول 1440 هجری قمری. دوستان غروب آفتاب ساعت 17:02 هست و هنگام اذان مغرب نیز به افق شهر مقدس قم ساعت 17:21 خواهد بود. و اما فهرست و زمان پخش برنامه هامون تا پایان این بخش بدین شرح هست که خدمتتون عرض میکنم. اندیشه ها رو بعد از عرایز بنده خواهید شنید، سپس در ساعت 15:30 برنامه گوهر ناب پخش میشه. شرح زیارت جامعه کبیره رو در این برنامه خواهیم شنید و از سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی بهره‌مند خواهیم شد. در ساعت 16 مطابق معمول پنجشنبه ها امروز نیز همراه خواهیم بود با برنامه پرسمان تاریخی. در این برنامه استاد یوسفی قروی به سوالات تاریخی شما عزیزان شنونده پاسخ خواهند گفت. در ساعت 16:50 تکرار برنامه جستجو رو خواهیم شنید که به معرفی نرم افزار جامعه کلامی اختصاص داره. رأس ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی خواهیم داشت و پایان بخش برنامه های ما باز هم مطابق معمول روزهای گذشته برنامه برنگ خدا خواهد بود که دوستان ما در این برنامه در خدمتتون خواهند بود به طور زنده و در خلال این برنامه نیز به استقبال اذان مغرب و افق قم خواهیم رفت. این بود فهرست و زمان پخش برنامه هایی که تقدیم حضورتون خواهد شد و امیدواریم که مورد توجهتون قرار بگیره. نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم دارید دوستان، میتونید با شماره های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 با همکارانمون در روابط عمومی مطرح بفرمید. همچنین
سامانه پیامکی ما نیز 30553 هست که از این طریق میتونید برای ما پیامک بفرستید. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم که با برنامه اندیشه ها در این لحظه همراه باشید که به موضوع سبک و فرهنگ زندگی دینی اسلامی اختصاص داره و بعد از این برنامه نیز گوهر ناب رو همطور که خدمتتون عرض کردم به اتفاق خواهیم شنید و از توضیحات مرحوم استاد مهندسی بهره مند خواهیم شد. این دو برنامه رو بشنویم و سپس با ادامه برنامه خواه باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارف جویان گرامی سلام، با برنامه اندیشه ها از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف در خدمت شماییم. در برنامه قبل بخش اول از سخنرانی های همایش ملی سبک و فرهنگ زندگی اسلامی در دنیای معاصر را پخش کردیم. این همایش به همت مؤسسه زبان و فرهنگ شناسی جامعة المصطفى العالمیه با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه معارف اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در شهر مقدس قم برگزار شد. در مجال امروز با پخش بخش‌های دیگر از سخنرانی‌های این همایش در خدمت شماییم. لطفاً تا پایان برنامه همراهمان باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در همتنیدگی فلسفه علم و تاریخ علم ایجاب می کند در تحلیل دقیق یک مقوله تاریخ آن را بکاویم. بیشک مواجهه فرهنگ و جامعه ایرانی با فرهنگ و نگرش غربی و مدرن سبب تحول در سبک زندگی ایرانی شده است و یک زندگی شبه مدرن را که بارقه های از سنت نیز در آن وجود دارد برای جامعه ایرانی رقم زده است. با چند دقیقه نظاره و قدم زدن در محیط‌های اجتماعی و شهری این هویت آمیخته را مشاهده می‌کنیم. در این بخش از برنامه سخنان دکتر عباس منفرد را با موضوع شیوه‌های گسترش سبک و فرهنگ زندگی اسلامی از طریق آموزش زبان در مواجهه با فرهنگ‌های مختلف تقدیمتان می‌کنیم.
در زمینه آموزش زبان تا الان 4 مهارت خواندن، نوشتن، گفتن و شنیدن در نظر گرفته می شد و الان فرهنگ هم به عنوان یکی از اسکیل ها، مهارت های پنجم به این مسئله اضافه شده در شیوه آموزش زبان. شیوه آموزش موضوع مقاله ای رو که با همکاری بنده، با همکاری سرکار خانم واحدی که از دانشجویان ارشد رشته مطالعات اسلامی که واقعا از دانشجویان خیلی کوشا و فعال بودن، ما یک موضوعی رو در این زمینه آماده کردیم که امیدوارم مورد مقبول دوستان قرار بگیره. شیوه آموزشی معلمان در مورد اسلام و مسلمانان در برهه مواجهه با سوء برداشت‌های فرهنگی. قبل از اینکه من وارد موضوع بشم ابتدا می‌خواستم یک ریشه ای رو از واژه فرهنگ براتون داشته باشم. گواه می‌رود که این واژه از پیشوند فر به معنی جلو، بالا و پیش و هنگ یا ثنگ ساخته شده باشد. هنگ از ریشه اوستایی سنگ به معنای کشیدن، سنگین و وزن است. این واژه مرکب از نظر لغوی به معنای بالا کشیدن، برکشیدن و بیرون کشیدن است. فرهنگ را از نظر لغوی اغلب به معنی عقل و دانش به کار بردن، اما به معانی مختلف دیگر نیز آمده است، از جمله نیکویی، تربیت و پرورش، بزرگی، عظمت، بزرگواری، فضیلت، وقار، شکوهمندی، حکمت، هنر، علم، معرفت، علم فقه و علم شریعت. فرهنگ را به مفهوم عام و خاص نیز به کار بردم. فرهنگ در مفهوم عام روش زندگی کردن و اندیشیدن است و از مجموع دانسته‌ها و تجربه‌ها و اعتقادهای یک قوم حاصل می شود. فرهنگ بهترین موازین اخلاقی، معتقدات مذهبی، تفکر، آداب و سنن را اخذ می کند و خود را از آن می پرورد. فرهنگ روش زندگی یک قوم را مشخص می کند. چند قوم با مذهب مشترک یا اصول اخلاقی کمابیش مشترک شیوه زندگی کردن و اندیشیدن مشابه ندارند، زیرا فرهنگ آنها با هم متفاوت است. در عین حال فرهنگ محصول کار گروهی و نتیجه کوشش های همگانی قومی در طی دوران های متوالی است. بدین گونه هر فرهنگ ارزنده‌ای هزارها و میلیون‌ها خدمتگزار ناشناسی داشته است که بر روی عشق به خوبی و زیبایی و پیشرفت در گمنامی تلاش کردند. وقایع جهانی معاصر مانند بسیاری از وقایع به خصوص بر علیه مسلمانان، مانند جنگ بر علیه ترور و در حال حاضر جنگ بر علیه داعش، درگیری خصمانه میان جوامع غربی و جامعه مسلمانان را منعکس می‌کند. این درگیری اغلب به صورت تکبودی نشان داده می‌شود که باورهای ناقص و غلطی را در مورد اسلام ایجاد و تقویت کرده است و نتایج خطرناکی را به همراه دارد. پاولو فریاری 1998 در کتاب خود در رابطه با آموزش معلمان می‌نویسد: آموزش و آماده سازی معلمان باید فراتر از صرف آموزش تکنیکی باشد، بلکه این آماده سازی باید هم ریشه در شکل گیری اخلاقی آنها و هم برگرفته از تاریخ باشد. معلمان در جوامع مسلمان در دنیای معاصر امروزی بایستی نقش تأثیرگذاری داشته و به این نکته توجه نمایند که چگونه باورهای نادرست و پیگیری عقاید و باورهای تروریستی بر اذهان دانش آموزان مسلمان در کلاس‌های درسی تأثیر خواهد داشت. برای افزایش و تقویت افکار فعال با ویژگی منتقدانه، مهربانی و درک ارزش تنوعی که در بین دانش آموزانمان وجود دارد، ما باید در مطالعات اجتماعیمان و در کلاس‌های تاریخ جهان در مورد اسلام و مسلمانان هم یاد بگیریم و هم آموزش دهیم. بعید به نظر می‌رسد کسانی که شخصاً با یک مسلمان آشنا هستند و درک و فهمی جزئی از اسلام دارند، اسلام را به عنوان یک دین مشوق خشونت بشناسند. بنابراین به دنبال افزایش شناخت، تمرکز این مقاله با تکیه بر کشف ریشه‌ها، ارزش‌ها، اعتقادات و اندیشه‌های اسلامی برای زندگی، بر حرکت فراتر از سوء تفاهمات و صرف تحمل و مدارا با پلورالیسم دینی خواهد بود. اضافه بر این، کشف خردمندانه و عقلانی وسیله‌ای خواهد شد که در گفتمان عملگرای بین دینی از طریق عملیات‌های آموزشی توسعه جامعه، آموزش رسانه، رسانه‌های گروهی و اینترنت داخل گردد. در ابتدا روش‌های تهاجم فرهنگی، روش‌های تبلیغات، شایعه، تحریف واقعیت، ترور شخصیت، کتاب‌ها و نشریات و اینترنت از جمله مهمترین ابزاری است که در جهت استفاده بر علیه یک فرهنگ استفاده می‌شود. مشکل اول، نمایش غلط از اسلام و مسلمانان. رسانه، فراگیر شدن نقش شخصیت بد برای مسلمانان در رسانه‌های عمومی غربی. مسلمانان اغلب توسط تلویزیون‌ها، فیلم‌ها و بازی‌های ویدئویی و رسانه‌های خبری به عنوان یک گروه همراه با تمایلات خشن و سخت نشان داده شده‌اند. نیمر 2007. برای اذهان جوان و تأثیرپذیر، این نمایش‌ها می‌تواند جهل و سوء تفاهم و نفرت را ایجاد کند. این مقاله از معلمان می‌خواهد که دو چیز را انجام دهند: اینکه به دانش آموزان خود کمک کنند که آنچه را که رسانه در مورد اسلام و مسلمانان میگوید را یاد نگیرند و آن درک و تصور اشتباه را با یک درک آگاهانه و کاملتر و نظاممندتری جایگزین نمایند. مشکل نمایش مسلمانان در رسانه‌های عمومی این است که تصاویر و نمودهای مثبت بسیار کمی از مسلمانان و اسلام وجود دارد، برخلاف بودیست که با احترام با آن برخورد می‌شود. در فیلم‌هایی چون افق گمشده، هفت سال در تبت و کاندان، شعله‌های آتش اسلام حراسی با هر بمب‌گذاری بیشتر و بیشتر می‌شود. تصویر شوکه کننده از مسلمانان در رسانه‌های عمومی امروزه همان تصویر شخصیت بد است. شخصیت بد بودن به چه معناست؟ این بدان معناست که در رسانه‌های عمومی بر طبق گزارش سال 2007 از کمیسیون حقوق بشر اسلامی